ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. تعداد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به بیش از 600 نفر رسید. دادستان جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات محمود احمدی نژاد گفت باید این دمل برسد تا به آن رسیدگی کنند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت مدیران دستگیر شده کانال‌های تلگرامی مجرم نیستند. درود شنونده گرامی، با پایان سومین روز ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی تعداد افراد متقاضی به 638 نفر رسیده است. محمد قرضی از وزرای سابق دولت هاشمی رفسنجانی، هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه در آمریکا و مصطفی هاشمی تبا از مقامات سابق در دولت‌های سابق از جمله 357 نفری گزارش شدند که در روز پنجشنبه امروز اسم نویسی کردند. دادستان کل جمهوری اسلامی در عکس‌العمل به سخنرانی محمود احمدی نژاد در اهواز وعده داده که نوبت رسیدگی به این اظهارات هم خواهد رسید و به گفته وی باید این دمل برسد تا به آنها هم رسیدگی کنند. بر اساس گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی، محمد جعفر منتظری این صحبتها را روز گذشته در یک سخنرانی در یزد بیان کرد. محمود احمدی نژاد اخیراً در اهواز گفت کسانی که فکر می‌کنند ملت نمی‌فهمند، به گفته وی نفهمترین افراد روی زمینند. خستگی و فشار تعهدات تا سبب شده تا حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای این اظهارات را مطرح کند. در سومین روز از ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، مدیر کل انتخابات شورای نگهبان از فقدان شرایط لازم در اکثر کاندیداها اطلاع داد. با این همه آمار امروز رکورد روزهای سابق را به گزارش وسایل ارتباط جمعی جمهوری اسلامی شکست و به 357 نفر رساند. رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
سومین روز از ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در حالی به پایان رسید که رسانه‌ها در ایران تنها نام دو تن را به لیست رجل سیاسی و مذهبی خود اضافه کردند. روز پنجشنبه تنها نام مصطفی هاشمی تبا و محمد قرضی که هر دو سابقه وزارت در چهار دولت را در پیشینه خود دارند به عنوان کاندیداهای اصلی مطرح شد. جز این دو افراد ناماشنای دیگری، شون آیت الله هاشم بطحایی گلپایگانی نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری و حسن صبحانی نماینده سابق مجلس نیز به وزارت کشور مراجعه کرده و برای رقابت در انتخابات ثبت نام کردند. ثبت نام در 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی ادامه دارد که در این مدت تنها نام یک زن، شعله حاج میر فتاحی تبریزی، دکترای حقوق قضایی از ایتالیا مطرح شده و سایر زنان ثبت نام کننده بدون نام تنها به آمار اضافه شدند. با اینکه امسال نیز هنوز شورای نگهبان نظر خود را در تفسیر اصل 115 قانون اساسی و تفسیر عنوان رجل سیاسی ارائه نداده است، اما بحث و گفتگو همچنان در جریان است. روز چهارشنبه عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مورد اینکه آیا موضوع رجل سیاسی در انتخابات پیش رو مد نظر خواهد بود یا خیر پاسخ داد زمان ما برای بررسی موضوع رجل سیاسی در شورای نگهبان از دست رفته است. او تأکید کرد که این شورا باید مصداقا و همچنین شاخصها را در مورد این موضوع مورد بحث قرار دهد. نه همین حال، وزیر کشور اعلام کرد که تاکنون تفسیری که از قانون شده رجل سیاسی شامل خانمها نمی شود. ساعتی پس از این دو اظهار نظر، شهین دخت مولاوردی معاون امور زنان ریاست جمهوری گفت هیچ وقت نشنیدم فردی به خاطر زن بودن رد صلاحیت شود. ملاوردی در واکنش به سخنان وزیر کشور گفت رجل سیاسی هنوز در قانون تفسیر نشده و شورای نگهبان نفیان یا اثباتاً در مورد آن اظهار نظر نکرده است. صدیقه وسمقی دین پژوه ساکن سوئد میگوید ابهام در تفسیر رجل سیاسی تنها نقطه ضعف قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست.
متاسفانه قانون اساسی ما در بسیاری موارد از جمله همین اصل مربوط به شرایط رئیس جمهور صراحت کافی نداره و این باعث شده که تفاسیر مختلفی از اونها بشه و به ویژه در این میون یکی از حقوق اساسی زنان مورد تهدید قرار بگیره و زنان از این حق مسلم انسانی خودشون محروم بشن. خب این یک ضعف هست.
فقهای سنتی معتقدند رجل به معنای اصلی آن یعنی مذکر بالغ است و نمیتوان در معنای آن زنان را نیز گنجاند. اما مینو خالقی حقوقدان روز پنجشنبه در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت پرهیز قانونگذاران از بکار بردن لفظ مرد یکی از مهمترین ادله تعیین منات و ملاک روش تفسیر خواهد بود. این تفسیر مورد تایید شورای نگهبان باشد یا نباشد نتیجه این شده که در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران هیچگاه زنی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته است. از محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی و دین‌پژوه ساکن فرانسه میپرسم آیا این نظر فقهای سنتی است یا تصمیم گیری حاکمان سیاسی که زنان به انتخابات راه پیدا نکنند؟ محمد جواد اکبری.
این واقعیت سیاسی با اون مبانی فقهی بی ارتباط نیست، یعنی چون حکومت ما توسط فقیهان اداره میشه، اونها سیاست گذاری کردن، اونها قانون نوشتن و اونها هم در مقام اجرا حرف آخر رو میزنند با وجود شورای نگهبان و در صدرش ولایت فقیه، اینا به هم مرتبطه. فقه سنتی ما با سرپرستی زن، با ولایت زن، با مدیریت کلان زن و در مصداق کنونیش ریاست جمهوری موافق نیست. این نتیجه ایست که ما از فقه سنتیمون میگیریم و بسیاری از فقیهان نظرشون اینه.
اولین بار در سال 1376 اعظم طالقانی برای حضور در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری ثبت نام کرد. همان زمان وی اعلام کرد که آمده است تا تکلیف کلمه رجال را در قانون اساسی مشخص کند. اما نه تنها در سال 76 بلکه در تمامی دوره‌های بعدی نیز نه او و نه هیچ زن دیگری از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت نشد. با این همه آنگونه که معاون رئیس جمهور گفته است شورای نگهبان تاکنون نه به دلیل زن بودن بلکه به دلیل کافی نبودن صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری آنها را رد کرده است. اما آیا هیچ زنی در عرصه سیاسی ایران حضور دارد که بتواند به عنوان رجل سیاسی مذهبی وارد رقابت‌های انتخاباتی شود؟ صدیقه بسمقی با اشاره به احتمال کاندیداتوری ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی میگوید
اگر کسی مثل آقای رئیسی به خودش اجازه میده بیاد کاندیدای ریاست جمهوری بشه، که خب ایشون نه رجل سیاسی بوده نه سابقه کار سیاسی داره، خب با سوابقی که به عقیده من سوابق خوشایندی هم نیست، وقتی ایشون میتونه بیاد، خب به نظر من زنانی که سوابق سیاسی دارن، کارهای سیاسی انجام دادن، مطمئنن میتونن بیان و شاید شایستگی بیشتری هم داشته باشن. در دوره های انتخابات ریاست جمهوری شاهد نامزدی کسان مثلا آقای احمدی نژاد بودیم که اون همه فجایع رو برای کشور ما آفریدن. مثلا ایشون چه صلاحیتی داشتن که زنان ندارن؟
محمد جواد اکبرین اما معتقد است که مخالفت با کاندیداتوری زنان ریشه در مسائل سیاسی اجتماعی عمیق‌تری در حکومت جمهوری اسلامی دارد.
به گمانم یکی از ملاحظاتی که دارن این هست که اگر زنان پاشون به قدرت کلان کشور باز بشه، یعنی یه مدیریت کلانی مثل ریاست جمهوری رو اگر اینها به رسمیت بشناسن، بسیاری از مطالبات دیگر زنان رو هم نگرانن که مجبور بشن به رسمیت بشناسن. وقتی این دیوار بریزه، اون وقت دیوار خیلی از تبعیض‌هایی که به لحاظ قانونی امروز وجود داره بین حقوق زنان و مردان، اونها هم ممکنه بریزه و چون نمیخوان اون دیوار بریزه ترجیح میدن این الف رو نگن که تا یهش مجبور نشن پیش برن.
ثبت نام 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری تا پایان وقت اداری روز شنبه ادامه خواهد یافت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید فعالان دستگیر شده مرتبط با شبکه اجتماعی تلگرام را مجرم نمی‌داند. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز گذشته اتهام افراد دستگیر شده را انتشار مطالب ضد امنیتی اعلام کرده و اصرار داشته بود مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مطرح است و بدین دلیل وی نمی‌تواند درباره پرونده اظهار نظر کند. در عکس العمل به این اظهارات سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی حجت الاسلام محمود علوی اظهار داشت که برای ادمین‌ها جرمی نمی‌شناسد که شریک آنها باشد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی قبلاً مخالفت دولت را با بازداشت‌ها اعلام کرده بود. دفتر سخنگوی دولت جمهوری اسلامی نیز با صدور بیانیه مطالب بیان شده از جانب سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی را برآمده از خستگی و فشار تعهدات وی توصیف کرد. در روزهای پایانی سال گذشته 12 تن از مدیران کانالهای تلگرامی اصلاح طلب و حامیان دولت جمهوری اسلامی دستگیر و عده‌ای از آنان بازداشت شدند. نمایشگاهی با بیش از 400 اثر باستانی ایران از 9000 پیش تا بنیادگذاری شاهنشاهی هخامنشیان برای نخستین بار در آلمان گشایش یافته است. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
پس از برپایی نمایشگاه 7000 سال فرهنگ و تمدن ایران در 15 سال پیش در آلمان، برای دومین بار از روز پنجشنبه 24 فروردین ماه نمایشگاهی با حال و هوایی دیگر به نام ایران فرهنگ کهن بین آب و بیابان در موزه شهر بن کار خود را آغاز کرد. در این نمایشگاه آثاری که باستانشناسان و کاوشگران ایرانی و خارجی از شهرهای ارومیه، کرمان، شوش و اصفهان به دست آورده اند به مدت 4 ماه در موزه بن به تماشا گذاشته شده. آثاری که پیشینه و قدمتشان به هزاره 7 پیش از میلاد تا اوائل امپراتوری سلسله هخامنشی باز می گردد. این نمایشگاه شامگاه چهارشنبه طی مراسمی در سالن بزرگ موزه شهر بن با سخنان شماری از چهره‌های فرهنگی آلمان و مقام‌های سازمان میراث فرهنگی ایران گشایش یافت. یکی از سخنرانان محمد حسن طالبیان معاون این سازمان بود که در سخنان خود با اشاره به 55 سال همکاری مشترک میان ایران و آلمان به ویژه در حوزه میراث فرهنگی از این نمایشگاه اینطور یاد کرد.
نمایشگاه ایران فرهنگی کهن بین آب و بیابان بسیار ویژه است، چون مقطعی از تاریخ ایران باستان را بیان می کند که کمتر بهش پرداخته شده است. دورایی مثل دوره هخامنشی، ساسانی یا صفویه بیشتر برای دنیا شناخته شده است، اما پیش از تاریخ ایران تا قبل از دوره هخامنشی به ویژه آثار، شهرها و هنر ایرانی به صورتی پیوسته قبلا به نمایش گذاشته نشده. همه آثار به نمایش گذاشته در اینجا حاصل کاوش‌های علمی باستانشناسی است. اسناد مهم تاریخ و تمدن بشری محسوب می‌شوند و از این نظر مسئولیت حفاظت آن را به عنوان حقوق مردم جهان دوچندان می‌کند. تردیدی نیست که در جهان امروز میراث مشترک فرهنگی یکی از راه‌های تعامل سازنده و مؤثر بین کشورهای جهان است. همچنین در این شرایط جهانی برگزاری این نمایشگاه تأکیدی بر اهمیت حفظ و معرفی میراث مشترک بشری است و نشان از توسعه صلح جهانی دارد. میراث فرهنگی ایران هم بخش مهمی از میراث بشریت است. امیدوارم این نمایشگاه به گسترش ارتباطات فرهنگی بین ایران و آلمان مؤثر باشد.
پس از انجام چند سخنرانی، شرکت کنندگان در مراسم گشایش نمایشگاه ایران فرهنگ کهن بین آب و بیابان از یک باغ کوچک ایرانی که در کنار این نمایشگاه برپا شده دیدن کردند. نمایشگاه گنجینه تاریخی ایران در موزه شهر بن در آلمان تا 29 مرداد ماه سال جاری فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا. Thank you.
15 دقیقه دیگر با فشرده خبرها از رادیو فردا همراهتانیم.